صبح بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرهای این ساعت. وزیر خارجه ایران میگوید پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت منتظر تغییراتی بنیادین است. دست کم 14 تن در سیل و طوفان روز یکشنبه در استانهای تهران و البرز جان باختند. و وزیر خارجه کوبا خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی این کشور از سوی آمریکا شد. وزیر خارجه ایران پس از تایید توافق جامعه هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت انتظار داریم شاهد تحقق تغییرات بنیادینی باشیم که در قطعنامه نسبت به آن تعهد شده. محمد جواد ظریف با اعلام این مطلب در صفحه توییتر خود بدون توضیح درباره این تغییرات بنیادین شورای امنیت سازمان ملل متحد را متهم کرد که به گفته او در 35 سال گذشته برخورد عادلانه‌ای با ایران نداشته است. پیشنویس قطعنامه تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه با رأی مثبت 15 عضو شورای امنیت تصویب شد. ستاد بحران دو استان تهران و البرز مرگ دست کم 14 تن را در سیل و طوفان روز یکشنبه در این دو استان تایید کردند. به گزارش ایسنا، هادی رحمتی مدیر کل ستاد بحران استان تهران گفت عملیات جستجوی مفقود شدگان نیز همچنان ادامه دارد. پیشتر ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفته بود که تنها در منطقه امامزاده داوود در نزدیکی تهران 20 تن جان باختند. در این میان اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ایران هم خبر داده که یک طبقه چین و یک طبقه افغان نیز در میان کشته شدگان بودند. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز دوشنبه خواستار پایان تحریم اقتصادی این کشور از سوی آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رودریگز که پس از بازگشایی سفارت کوبا در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد، خواستار آن شد که منطقه گوانتانامو در کوبا که از سوی آمریکا کنترل می شود به آن کشور بازگردانده شود. او تحقق این موضوع را نشان دهنده احترام آمریکا به تمامیت ارضی کوبا دانست. بر این اساس جان کری نیز ابراز امیدواری کرد که تحریم اقتصادی 58 ساله کوبا به زودی لغو شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سفارت آمریکا در هاوانا نیز روز 14 اوت با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا رسما گشوده می شود. نیروهای پلیس ترکیه روز دوشنبه در استانبول برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده مخالف دولت از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کردند. تظاهرکنندگان دولت اسلام‌گرای ترکیه را به همکاری با گروه حکومت اسلامی متهم کرده بودند. تجمع‌کنندگان پس از انفجار انتحاری در شهر سروچ در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه در میدان تقسیم استانبول دست به تظاهرات علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زده بودند. بر اساس گزارش‌ها در این انفجار انتحاری که توسط گروه حکومت اسلامی انجام گرفت حداقل 30 تن کشته شدند. اکثر کشته شدگان دانشجو بودند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از دولت حسن روحانی خواست زمینه‌های گشایش فضای سیاسی و تغییر نگاه امنیتی در جامعه را فراهم کند. به گزارش سایت کلمه، این شورا همچنین با درخواست از دولت برای تغییر وضع زندانیان سیاسی در ایران گفت اکنون که حصر بیرونی کشور در حال شکسته شدن است، انتظار تلاش برای شکستن حصر درونی کشور و مصالحه در داخل بیش از هر زمان مطرح است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر برای بازدید از سایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مقایسه دستمزد کارگران با هزینه زندگیشان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور اعلام کرد که فرهنگیان اقدام به برگزاری تجمع سکوت در مقابل مجلس خواهند کرد و خواستار آزادی فعالان صنفی حقوق معلمان خواهند شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این شورا گفت که تجمع در صورت آزادی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران لغو خواهد شد. در حال حاضر علاوه بر آقای عبدی، علی اکبر باقانی، رسول بداقی، محمود قنبری و علیرضا هاشمی زندانی هستند. رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد از آغاز واریز حقوق موقتی خرداد ماه بازنشستگان فولاد از روز 23 تیر ماه خبر داد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد 80 هزار بازنشسته مستمری بگیر دارد گفت شرایط به گونه‌ای بود که پول از طرف دولت به دست ما نرسید و به همین دلیل پرداخت حقوق بازنشستگان به تأخیر افتاد. او همچنین گفت در صورتی که دولت 1000 میلیارد تومان بپردازد، این صندوق میتواند تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. منابع کارگری در کارخانه سامانکاشی در بروجرد از تأخیر در پرداخت 5 ماه دستمزد و 4 ماه بیمه حدود 330 کارگر این واحد تولیدی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران سامانکاشی برای دریافت مطالبات مزدی خود نامه‌نگاری‌های متعددی با دستگاه‌های دولتی داشتند که تاکنون بی‌نتیجه بوده است. خبرگزاری تسنیم از بلا تکلیفی 250 کارگر اخراجی کشتارگاه اهواز از خرداد سال جاری تاکنون خبر داد. به گفته مدیر کل دامپزشکی خوزستان، این کارگران پس از استقرار سامانه صنعتی در کشتارگاه حذف شدند. در همین ارتباط هوشنگ شیرمردی عضو شورای شهر اهواز گفت کارگران میگویند توسط مسئول کشتارگاه بیکار شدند و مسئول کشتارگاه مدعی است که این کارگران کاری در کشتارگاه انجام نمیدهند. اشتغال 2000 کارگر کارخانه پلی اکریل ایران در شهرستان مبارکه اصفهان با قطع گاز این کارخانه متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، میانگین مطالبات اداره گاز شهرستان مبارکه از کارخانه پلی اکریل حدود 30 میلیارد تومان است و این واحد توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشت که 7 میلیون کارگر در مشاغل غیر رسمی کار می‌کنند و افزود که با توجه به سخنان نمایندگان کارگری، این 7 میلیون تن حقوقی کمتر از 712 هزار تومان دریافت می‌کنند. 712 هزار تومان حداقل دستمزد ماهانه است که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته برای کارگران در سال جاری تعیین کرد. به نوشته ای تسنیم، 7 میلیون کارگر ایرانی علاوه بر اینکه کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، برای اضافه کاری مبلغی دریافت نمی‌کنند و در این حال از پوشش بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند. احمد بخرتب، عضو همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری در ایران، مقیم پاریس:
مسئله بیمه نبودن در ایران در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی بیداد میکنه. این کلن تو مسائل ساختمانی، کارگران ساختمانی که اصلا دیگه بی‌نهایته و به ویژه که با وضعیتی که پیش آوردن در وزارت کار، طبقه بندی کردن کارگرهای ساختمانی رو، اونایی که کارهای سخت‌تر انجام میدن، اونایی که کارهای نیمه سخت انجام میدن، اونایی که مثلا کارهای به اصطلاح آسان‌تر انجام میدن، در حالی که ما میدونیم که کار ساختمانی یکی از مشکل‌ترین کارهایی هستش که کارگرها انجام میدن و به این دلیل خیلی از این دسته‌بندی ها شامل بیمه‌های اجتماعی نمیشن اصلا.
به نوشته یک خبرگزاری تسنیم، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند طی سالهای اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با افزایش هزینه‌های تولید و به تعطیل کشیده شدن برخی بنگاه‌ها، رشد اشتغال غیررسمی در فعالیت‌های خدماتی را تسریع کرده است. در این ارتباط غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، درباره وضعیت کارگران در مشاغل غیررسمی به تسنیم گفت که برخی از کارفرمایان با امضای قرارداد سفید امضا در مشاغل غیررسمی اقدام به سوء استفاده از کارگران می کنند. در کنار این وضع باید به افزایش فاصله بین دستمزد کارگران با هزینه ماهانه زندگی آنان اشاره کرد. به نوشته خبرگزاری مهر، با وجود 419 برابر شدن دستمزدها در 37 سال گذشته و افزایش متوسط دریافتی کارگران به 1,200,000 تومان، هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره حداقل 3,200,000 تومان است و کارگران قدرت خرید ندارند. به نوشته ای تسنیم، اجرا نشدن دقیق ماده 41 قانون کار و مصلحت اندیشی به جای اجرای دقیق قانون باعث شده است تا کارگران بگویند با ارقام فعلی دریافتی تنها می تواند هزینه های 10 روز ماه را تامین کنند. احمد بخردتب با اشاره به اینکه ماده 41 قانون کار از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده و اجرا نشده است می‌افزاید،
حداقل دستمزدی را که برای سال 94 مشخص کرده بودند اومدن درصد تورم 17% یعنی حساب کردن و مطابق با 17% تورم 17% افزایش دستمزد میدن. یعنی چه؟ یعنی در سال 93 حداقل دستمزد بود 608,000 تومان، با 17% نرخ تورم 17% افزایش حقوق قائل میشن که میشه 712,425 تومان، در صورتی که حداقل دستمزد فقط به فقط از نرخ تورم نیست. حالا کاری نریم که اینها نرخ تورم واقعی رو بررسی نمی کنن، چون نرخ تورم واقعی در ایران بیش از 40%.
وی به یک نکته دیگر اشاره می کند.
مسئله دیگری را هم که میمونه برای تعیین حداقل دستمزد، مشخص کردن هزینه سبد یک خانواده 4 نفره هستش. سبد هزینه یک خانواده 4 نفره رو چگونه بررسی میکنیم؟ از رشد هزینه خوراک و رشد هزینه زندگی. یه مثالی در اینجا ما میزنیم. بین 8 سال، از سال 1384 تا 1390، هزینه خوراک 575% رشد پیدا میکنه، هزینه زندگی 490% افزایش پیدا میکنه. خیلی خوب، 575% میشه از رشد هزینه خوراک، 490% میشه رشد هزینه زندگی توی 8 سال. اگه بخوایم یه برآوردی بکنیم به هر ساله، بنابراین درصد افزایش هر سال هزینه خوراک میشه 71.8% و رشد هزینه زندگی میشه 61.25. اگه این مسائل رو بخوایم ما در رابطه با تعیین حداقل دستمزد در سال 94 حساب بکنیم، به جای 17% باید 43% تعیین می‌کردیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی در پی اجرای هدفمندی یاران‌ها باعث شد تا کسری قابل توجهی در زندگی اقشار کم درآمد ایجاد شود و یارانه 45500 تومانی نیز نتوانست اندکی از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در بازار را جبران کند. یک شنونده از خورموج در استان بوشهر نوشته است: ما در ایران با وجود این همه ذخایر نفت و گاز هنوز محتاج نان شب خود هستیم. این شنونده اشاره کرده که تاکنون چند بار به عسلویه رفته، اما به دلیل اینکه به گفته ای او پارتی نداشته استخدام نشده است. این شنونده اشاره کرده که با وجود داشتن همسر و 3 بچه هیچ امیدی به ادامه زندگی ندارد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.